ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. حکم اعدام آرمان عبدالعالی کودک مجرم اجرا شد. اعتراض ها به سوء مدیریت آب روز چهارشنبه در شهر کرد ادامه یافت. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد امروز چهارشنبه اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی کودک مجرم را اعلام کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد امروز اعلام کرد حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی عدم گذشت خانواده غزالی شکور و به رغم تلاش برای جلب رضایت اولیای دم، سحرگاه سوم آذر در زندان رجای شهر اجرا شد. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجای شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. عفو بین‌الملل میگوید دادگاه‌های ایران آرمان عبدالعالی را بر خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی به مرگ محکوم کردند. در ادامه اعتراض‌های مردم استان چهارمحال و بختیاری به سوء مدیریت آب در این استان روز چهارشنبه نیز هزاران تن در خیابان‌های شهر کرد تجمع و تظاهرات کردند. ویدیوهای منتشر شده از این تظاهرات نشان می‌دهد که حاضران در آن شعارهایی از جمله در اعتراض به عملکرد دولت و نسبت دادن مشکلات به آمریکا در برابر استانداری سر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در اقدامی کم سابقه تجمع روز چهارشنبه در شهر کرد را با انتشار ویدیویی بدون پخش شعارهای اعتراضی پوشش داد. در روزهای یک شنبه و دو شنبه هم تظاهرات و تجمعات مشابهی در شهر کرد برپا شده بود. چهار محال و بختیاری که در گذشته تامین کننده 11% آب ایران بود اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود. نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر مسائلی که در دستور کار هستند روز چهارشنبه به مدت 3 روز در وین آغاز شد. این نشست به دلیل اجرای قرنطینه سراسری در اتریش به صورت مجازی برگزار می شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین با انتشار توییتی نوشت که انتظار نمی رود قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام صادر شود، اما بحث‌های داغ و پرحرارتی در این باره مطرح خواهد شد. روز گذشته مدیر کل آژانس در سفر یک روزه به تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت میگوید ایران در آستانه رسیدن به مرحله هشدار شیوع آنفولانزا قرار دارد. به گفته این مقام وزارت بهداشت شیوع این بیماری همزمان با شیوع کرونا در کشور وضعیت مرگبار و پیچیده‌ای را به همراه دارد. درباره خطرات و هشدارهای این وضعیت ساعتی پیش با دکتر مهران منشی رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ملون در فرانسه گفتگو کردم و از او درباره پیچیدگی شرایط پرسیدم.
البته آنفولانزا مثل کرونا یک ویروس زمستانیه، در واقع ویروسی که در فصل‌های سرد برای اکثر بیمارستان‌ها مسائل بسیار زیادی ایجاد می‌کنه. به همین علت وقتی شما دو تا اپیدمی همزمان داشته باشید، یک اپیدمی کرونا و یک اپیدمی آنفولانزا، امکانات اداره مریضایی که به بیمارستان میرسن بسیار کمتر میشه. برای اینکه خب شما دو تا اپیدمی دارید، یعنی که در فصل‌های معمولی یک اپیدمی وجود داره. از دو سال پیش تا امروز مسئله همزمان بودن این دوتا ویروس برای بسیاری از مملکت‌ها مسئله‌ای بوده که برای پزشکان یک نگرانی ایجاد می‌کرده. در سال گذشته این مسئله پیش نیومد، در سال گذشته آنفلانزا بسیار پایین بود در اروپا و در خاورمیانه، منتها امسال ما داریم می‌بینیم که یواش یواش آنفلانزا داره مثل سالهای قبل بالا میره و همزمان بودن آنفلانزا و کرونا ممکنه مسائل بزرگی برای بیمارستان ایجاد بکنه.
این وضعیت الان چگونه قابل کنترل هست با توجه به اینکه ایران مشکلات فراوانی در کنترل کرونا هم داشته، میزان مرگ و میر بسیار بالاست، میزان ابتلا بسیار بالا هست و بوده، در این شرایط چگونه میشه این وضعیت رو کنترل کرد؟
شما فقط دو راه دارید. راه اصلیش واکسیناسیون، واکسن‌های کرونا و واکسن‌های آنفلانزا، که البته واکسن آنفلانزا تا امروز در بسیاری از کشورهای دنیا فقط و فقط به اشخاصی که بالای 65 سال دادن تزریق میشه. اگه شما بخواید جلوی یک اپیدمی رو بگیرید، باید تعداد واکسن‌ها رو زیاد بکنید و به اشخاصی که حتی کمتر از 65 سال دارن تزریق بکنید که در تمام جامعه یک حالت مقاومت در مقابل این ویروس ایجاد بکنید. واکسن کرونا هم خب باید دوباره، الان میبینید که حتی در اروپا مسئله‌ای که داره راجبش بحث میشه، دوز سوم، یک تزریق سوم به تمام اشخاص هست و واکسیناسیون حتی اطفال در بعضی از کشورها مثل کانادا، مثل امریکا شروع شده، برای اینکه یکی از نقاطی که این ویروس ها خیلی در اون در جامعه پخش میشن در اونجاها مدارسه. مدارس یک مسئله بسیار مهمی هست و همین علت هم واکسیناسیون برای کرونا در مدارس در بعضی کشورها شروع شده. اگه بخوان جلوی اپیدمی رو بگیرن، دیر یا زود این مسئله باید به حتی مسئله واکسیناسیون اطفال پایین تر از 16 سال باید دست بشه.
آیا روش‌های پیشگیری برای آنفولانزایی که الان وجود داره و مرگبار هم توصیف شده اگر که با وضعیت کرونا به خصوص ترکیب بشه، شبیه همون وضعیت و پروتکل‌های پیشگیری در مورد کرونا است؟
بله، پیشگیری ها یک نوع در برای کرونا و برای آنفولانزا یک نوعه، یعنی شما ماسک و دستشویی و نظافت.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با دکتر مهران منشی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ملون در فرانسه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آنکارا به دنبال تجدید قراردادهای گازی با مسکو است و از توافق اصولی در این رابطه خبر داده است، اما روسیه نگران بحران اقتصادی در ترکیه است و افت چشمگیر ارزش لیر را مانع گسترش همکاری‌های دو جانبه در عرصه انرژی می‌داند. همزمان ایران نیز خواهان گسترش مبادلات تجاری اقتصادی با ترکیه است. برآورد شده مصرف گاز ترکیه امسال به 60 میلیارد متر مکعب میرسد که این حجم بی‌سابقه است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر انرژی ترکیه میگوید کشورش به زودی توافق جدید گازی با روسیه امضا خواهد کرد. خبرگزاری آناتولی به نقل از فاتیح دنمس وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گزارش داد. آنکارا و مسکو به توافق اصولی درباره تجدید قرارداد گازی رسیدند و در آینده نزدیک به جای قراردادهایی که از ابتدای سالاتی میلادی منقضی می شود قرارداد جدید امضا خواهد شد. او افزود مدت قرارداد جدید بین 3 تا 10 سال است و بر اساس آن بهای گاز برای شرکت دولتی بوتاش و شرکت‌های خصوصی خریداران گاز روسیه مساوی خواهد بود و همچنین در قرارداد جدید امکان افزایش حجم واردات در صورت افزایش تقاضا در نظر گرفته شده. از سوی دیگر به گزارش اینترفاکس، یک منبع نزدیک به گازپروم که هویتش فاش نشده، چهارشنبه گفت سقوط ارزش لیر همزمان با رشد بی‌سابقه بهای گاز در بازار جهانی تعیین بهای جدید گاز صادراتی روسیه به ترکیه را دشوار کرده. و مشکلات مالی خریداران خصوصی گاز روسیه در ترکیه مانع اصلی تجدید قرارداد است. 4 شرکت خصوصی که مطابق قرارداد پیشین از روسیه گاز می‌خریدند، 2.5 میلیارد دلار به گازپروم بدهکار هستند و به رغم حکم دادگاه بین‌المللی همچنان این بدهی را پرداخت نکردند. در این حال نیکولای شولگین وزیر انرژی روسیه پیشتر گفته بود به دلیل علاقه روسیه و ترکیه برای افزایش همکاری در عرصه انرژی راه حل پیدا خواهد شد. الکسی گریواچ کارشناس مسائل انرژی معتقد است روسیه سهم خود در بازار انرژی ترکیه را به رقبایش واگذار نخواهد کرد.
ترکیه اقتصاد بزرگی است و نیاز روزافزون به گاز دارد و رقابت برای تأمین این نیازها رو به افزایش است. اکنون رقابت اصلی بین ایران و آذربایجان است و ایران به دلیل افزایش مصرف داخلی و عدم توسعه میادین گازیش موقعیت خود را از دست می دهد. سهم گازپروم عمدتاً به دلیل خط لوله انتقال گاز ترکیش استریم تثبیت شده و هرچند اختلاف‌های سیاسی بین روسیه و ترکیه اغلب تأثیر عمده بر مناسبات تجاری دو کشور می‌گذارد، اما عرصه انرژی تاکنون در امان مانده. اختلاف‌های مربوط به تعیین بهای گاز و یا تعاملات شرکت‌های خصوصی ترکی با گازپروم در مذاکرات کارشناسی و یا با دستور کرملین رفع خواهد شد. اولویت روسیه حفظ شرایطی است که رقبایش نتوانند حتی مقدار جزئی از این بازار را تصاحب کنند.
گازپروم در سالهای اخیر بیش از 1/3 گاز ترکیه را تأمین کرده و به تازگی اعلام کرد طی 10 ماه گذشته صادرات گاز روسیه به ترکیه با رشد 110% به 23 میلیارد متر مکعب رسیده. 1/3 گاز مورد نیاز ترکیه از طریق واردات گاز مایع از الجزایر، نیجریه و آمریکا نیز تأمین شده و آنکارا همچنین در صدد است تولید گاز از میادین تازه کشف شده خود در دریای سیاه را آغاز کند. دیگر صادرکنندگان عمده گاز به ترکیه ایران و آذربایجان هستند. سهم آذربایجان مدام رو به افزایش است و پارسال به 11.5 میلیارد متر مکعب رسید. ماه گذشته آنکارا قرارداد 3 ساله برای خرید 11 میلیارد متر مکعب گاز با باکو امضا کرد. آذربایجان همچنین از چند سال پیش صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه را آغاز کرده. ایران قرارداد 25 ساله برای صادرات گاز به ترکیه دارد که حدود 4 سال به انقضای آن باقی مانده. اما در سالهای اخیر سهم ایران در بازار انرژی ترکیه رو به افول بوده و سال گذشته ترکیه واردات گاز از ایران را به حدود 5 میلیارد متر مکعب رساند. از سوی دیگر انتظار می رود طی سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران در ماه آینده توافق‌های جدید و نقشه راه همکاری بلند مدت بین دو کشور امضا شود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران طی هفته‌های اخیر، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران روز چهارشنبه بیش از 29 هزار تومان رسید که بیشترین میزان برابری پول‌های ایران و آمریکا از زمان آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تا کنون محسوب می‌شود. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز صبح روز چهارشنبه برابری یورو پول 19 کشور اروپایی را هم 32645 تومان اعلام کردند. قیمت سکه طلا هم 12 میلیون و 600 هزار تومان گزارش شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برگزاری دور تازه از مذاکرات احیای برجام از هفته آینده در وین رخ می‌دهد. و نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در کنفرانس خبری سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد نمایندگان دولت جدید ایران دست کم با حسن نیتی مشابه گروه مذاکره کننده پیشین به وین بیایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود دولت پیشین ایران متوجه بود در صورتی که به محدودیت ها برگردد برخی تحریم ها برداشته می شود. نت پرایس هشدار داد ایران در عمل نشان خواهد داد که جدی است و اگر احساس شود در پی وقت کشی است، آمریکا به گزینه های دیگر که اعضای برجام دربارش صحبت کردند خواهد پرداخت. 11:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.